میتونم بفهمم که آیا بحثمون ادامه پیدا کرده یا نه. خب
ما انواع دیدگاه در بحث واقعیت عالم رو تلگرافتون کنم گفت
چشم من یک دو سه چهارشو الان با توجه به اصول فلسفه انشاءالله نمیخواستم ورود محض بکنم ولی چشم وارد میشه تو بحث بعد چشم وارد میشه. الان فقط مقدمه بحثم رو ما دنبال یک کنکاشیم از واقعیت میخوام ببینیم که حقیقت عالم به چه شکل. شاید سوال بپرسیم که خب به چه درد ما میخوره، چه ربطی داره. نه اینطوری نیست. مثلا نگاه بکنید در تاریخ غرب، در تاریخ غرب خیلی از دعواها، خیلی از مسئله ها سر اینه که آیا خدای در عالم وجود داره یا نه، آیا انسان مختاره یا نه. تمام اساس دعواهای فلسفه اگزیستانسیالیست و بقیه اینه که آیا انسان اختیاری داره یا نه. بعد طبق این حرف میزنن، طبق این روانشناسیشون رو مطرح کردن، طبق این جامعه شناسی درست کردن. فلسفه مارکسیست اساسش چیه؟ اساسش اینه که حقیقت جامعه، حقیقت حرکتی جامعه همیشه از یه ازدادی تشکیل میشه. این ازداد طبقه های جامعه هن و زمانی جامعه به فلاح میرسه که این ازداد اینقدر حرکت به وجود بیارن به یه جامعه بی طبقه برسه. میگه واقعیت عالم، میگه عالم این مدلیه. خب ما هم در مقابلش یه حرف دیگه ای داریم. میخوام بگم این نهله های فلسفی بی اثر نبوده روی روال آدم عالم، بلکه میتونیم بگیم مهمترین تأثیرات رو عالم نگاه های فلسفی و قبل از اون و مهمتر از اون دین گذاشته، که نگاه های فلسفی درونش هست، درون دین. خب این از مقدمه بحث ما که ما در موردش صحبت کردیم. یک قدم که حالا با این فرمایش آجاقا باید موسع‌ترش کنیم، یک قدم دیگه بعدی صحبتی بکنیم و بعدا برسیم به بحث منطقمون و رابطهش با این بحثی که داشتیم. توی یونان، توی مثلا شاید 1000 سال قبل از میلاد، یه جمعی بودن از وکلا. اینا کارشون وکالت بود. حالا اینم داستان اینا جالبه، کارشون وکالت بود. اینها کارشون در یونان این بود که انسانهایی که متهم می شدن رو در دادگاه دفاع می کردن ازشون. بعد اینها اینقدر در خطاب قوی بودن، اینقدر در خطاب اینها قوی بودن که گاهی در مقابل دادگاه چنان دفاع می کردن از قاتل که قاتل بیگناه جلوه داده می شد. آدمی که تجاوز کرده بود بیگناه جلوه داده می شد، آدمی که بیگناه بود قاتل جلوه داده می شد. این خیلی زیاد شد. و حالا یه سری اتفاقات دیگه توی غرب، توی یونان، اینا بعد از یه مدت که این فضا رو دیدن به یه چیزی قائل شدن که بسیار بعداً در کل تاریخ فکر فلسفه اثر داشت. اینا گفتن از کجا معلوم که واقعیتی باشد؟
یه سوال اچه اینو اکتیرو فیرد
گفتن از کجا معلوم که واقعیتی در عالم باشد؟ چون دیدن که از قاتل دفاع میکنن بیگناه جلوه داده میشه، از بیگناه دفاع میکنن قاتل جلوه داده میشه. گفتن اصلا کی گفته قاتل و مقتولی هست؟ اینا ساخته و پرداخته ذهن ماست. معلوم نیست که واقعیت در عالم داشته باشه. آقا اینا جواب داره. یه وقت میگم اینجا آقای مسئول ادامه داره این پاسخاشو، حالا بعدا من بحثش میرسم. گفتن از کجا معلوم واقعیت در عالم موجود باشه؟ خیلی سوال مهمی هم بود. از کجا معلوم همه یا خواب و خیال نیست، غیر واقعی نیست؟ اینا معروف شدن به سوفسطائیان. سوفیسم یعنی دانش، ها یعنی اهل دانش هم. معروف شدن به سوفسطائیان. اچه اگه میخواد چکار کنی؟ یه جبین رو ولش کن، بیاد بیا بشین، بیاد الان خواهد مصاحبه و اینا رو بزن بشین خودتون هم بگو. یه کلمه یونانی
سوفسطائیان،
بله بله، غیر از صوفی های طرف شما ما. اونا او با صاد نوشته میشه. اینها که
از همون صوفیسم میاد به معنی دانش، صوفیا یعنی دانش. اینا گفتن از کجا معلوم با خودشون رو اسم خودشون رو داشتن اهل دانش، در حالی که ما به اینا میگیم دیگه سفسطه‌گر، یعنی کسانی که منکر واقعیت خارجی هم در حاله. این سوال اولشون بود. سوال دومشون این بود که باشه فرضاً واقعیتی در عالم هست، از کجا اینطور بگیم. آیا میتوانیم آن واقعیت را بشناسیم؟ یعنی به فرض که یه واقعیتی در عالم باشه، آیا ما میتونیم کشفش کنیم؟ آیا ذهن ما قابلیت کشف اینو داره؟ چی میگه که میتونه کشفش بکنه؟ و سوال سوم که خیلی سوال مهمی هم هست و مسئله داغ امروز فلسفه غرب هم هست اینه که فرضاً واقعیتی باشه، فرضاً هم بشناسیمش، پس آیا میتوانیم این واقعیت رو منتقل کنیم؟ اینجا بحث زبانی و فلسفه تحلیلی زبانی هست که الان نمیخوام از شما سوال.
این سه تا سوال مهم شاکله فکری اینها بوده و واقعا سواله کوچیکی نیست، یعنی تا امروز رو اینا بحث مسئله معرفت شناسی این سه تا مسئله است، مهمترین مسئله معرفت شناختی. خب چون که حاج آقا فرمودن تلگرافی و واقعا وقت نداریم سریعتر معرفی میکنم. بعد از اینا سقراط اومد، ارسطو اومد، افلاطون اومد، پاسخ اینا رو داد. ارسطو منطقی تدوین کرد، بعدا فلسفه مابعد طبیعی بر مبنای او تدوین کرد و کل حرف اینا رو باطل کرد و نشون داد که هم واقعیتی هست، هم میشه کشفش کرد، هم حالا بحث انتقالش مطرح هم. این موند تا قرون وسطا،
این شد دوره اول. قرون وسطا که من نمیخواستم اشاره کنم الان دیگه مجبوریم اینجا بگیم، قرون وسطا حدود 1000 سال، یعنی از حدود سال 500 میلادی حدوداً، آقا اشرافی بیشتری داره، از سال 500 تا حدود، هیچ وقت این مرزه معلوم نیست که کی تمام شد و دوران جدید شروع شد، تا حدود قرن 16 اوایل قرن 16 اینا میگن قرون وسطا، زمانی که کلیسا حاکمیت مطلقه بر اروپا داشت، بعد از اینکه حضرت عیسی ظهور کرد و حواریون رفتن برای تبلیغ مسیحیت، یه حدود مثلا دو سه سده بعدش مسیحیان که در اروپا زیاد شدن، امپراتور روم پذیرفت دین مسیحیت رو، دین مسیحیت رسمی شد و کار این دین و کار اداره مردم مسیحی به دست روحانیون مسیحی افتاد. اینا کم کم بعدن بعد از سقوط امپراتوری روم خیلی قدرت پیدا کردن در واتیکان. واتیکان شد همه کاره سیاست، فرهنگ، علم، همه چی در اروپا. خب اینا یه شورای داشتن، شورای نیقیه، آره من نمیخوام زیاد بحث نمیشم، اونجا انجیل مورد توافقشون رو تصویب کردن و یه سری عقاید مقدس رو مقدس پنداشتن، مثلا تثلیث، چی میدونم اشاعه ربانی، اما وجود خدا ذیل تثلیث، بازگشت عیسی یا پسر بودن عیسی در تثلیث و یه سری مطالب دیگه. خیلی جالب، اینها علاوه بر این معارف دینی، حالا شاید بعضی شنیده باشم اینو سریع رد میشم ولی برای مقدمه بحثمون لازمه، یه سری نکات دیگه که اصلا دینی نبود ظاهرش، اینها رو هم پذیرفتن. مثلا زمین مرکز عالم، مثلا مسطح بودن زمین، یه سری تصاویر اینا دارم، اگر برید در سرچ کنید تصاویر قرون وسطایی رو اینا خوب هستن، ببینید کشیدن مثلا تو زمین انگار یه مستطیل، یه نفر رسیده به آخر زمین، یعنی اعتقادشون این بود که زمین کروی نیست اصلا، یه تهی داره و تهی دیگه میشه اوبرشو دید و زمین مرکز عالمه، خورشید و همه چی دور زمین داره میچرخه. خب این تفکرات تا حدود قرن 14 هم باقی مون جالبه، اگه کسی از هر کدوم از اینا تخطی میکرد، از هر اینا یه سیستم تفتیش عقاید داشتن، انکویزیشن یا انکویزیشن که مال اینا ترجمه کردن انگیزیسیون، نمیدونم تفتیش عقاید، تو کل اروپا اینا پخش بودن، هر فردی که با این معارف کلیسا مخالف بود اینا همشون شده دادن مقدس دیگه. ببینید فقط دیگه تثلیث مقدس نبود، زمین مرکزی هم مقدس بود، هر کسی با این معارف مخالف بود توی این شورای تفتیش عقاید که دادگاهش همه جا برگزار میشد میووردنش و اگر اتهامش ثابت میشد و اعتراف به گناهش نمیکرد به اشد وجوب خلاصه اعدامش میکردن. اما برای سرگرمی اگه خواستید برید شکنجه های قرون وسطی رو سرچ کنید، یه چیز عجیب غریب وحشتناکی، یعنی که اینا به حرف بیان مثلا برگردن به عقاید درستشون و از انحراف نجات پیدا بکنن. خب اروپا بعدن که حالا اون یه بحثیه که بعدن بین این قرون تو قرن 12 و 13 و 11 اینا مسلمان‌ها توی جنگ‌های صلیبی برخورد کردن و این سری مراوداتش رو داره کار مون نداریم. یه سری از دانشمندان به وجود اومدن، خصوصا این دو نفر عرض کنم، کوپرنیک و گالیله، در حوزه علوم تجربی. اینها با محاسبات دقیق نشون دادن که این معارف کلیسا غلط. یه بحث دیگه در مورد بحث مکانیک داشتن که آیا دو جسمی که از یه ارتفاعی مثلا رها بشن با هم بزنن میرسن یا نمیرسن. اینا اونا میرسن یک ساعت حرف ارسطو رو شرح میکردن که میرسن یا نمیرسن. اروپایی های جدید رفتن آزمایش کردن، گفتن آقا میرسی یا نمیرسن، ما تو تجربه نشونتون میدیم. اینها که کوپرنیک حرفش، کوپرنیک زمین مرکزی رو رد کرد و قائل شد که خورشید مرکز عالم، انقلاب کوپرنیکی معروفه. گالیله هم نشون داد که زمین حرکت وضعی داره، زمین میچرخه. و حالا بعدن هم که نیوتن که تو قرون بعدی بود که نشون داد جاذبه و اینها، اینا نشون دادن بعضی از چیزایی که کلیسا این همه براش خلاصه تقدس قائل، اینا اساسی ندارن، دروغن، باطلن و واقعیتی ندارن. این اتفاق به اضافه ضعف کلیسا در اثبات فلسفی معارف دینیش باعث شد یه نهضت سوال حداقل و اعتراض نسبت به کلیسا به وجود بیاد. گفتن شما هزار سال اینا رو به خورد ما میدادید، از کجا معلوم سایر معارفی که بهش معتقدید اینا واقعیت داشته باشه؟ کی گفته اونا درسته؟ کی گفته اونها دروغ نیست؟ مثل تثلیث، مثل خدا، مثل اشاع ربانی، مثل تقدس پاپ، مثل اینکه ما باید بیایم کلیسا که خلاصه گناهامون بخشیده بشه، مثل غسل تعمیر و اینها. نهضتی به وجود اومد که مارتین لوتر هم از حیث در خود کلیسا علیه این کلیسا قیام کرد، به نام نهضت پروتستانتیسم. پروتست یعنی اعتراض دیگه، نهضت اعتراض به اون اتفاقی که در کلیسای کاتولیک در واتیکان میفته. گفتن ما دیگه مرجعیت شما رو نمیخوایم بپذیریم. این شد مبدعی برای دوران مدرن، این شد مبدعی برای دوران مدرن یعنی مبدعی که دیگه مرجعیت از کلیسا برداشته شده، دیگه تقدس برای حرفای کلیسا همینطوری دیگه کسی نمیتونه قائل بشه و انسان برگشته به تفکر خودش. که حالا عرض خواهم کرد، خب این مجموعه افراد و این اتفاقاتی که اینجا افتاد علاوه بر این اعتراض که کلیسا رو از مرجعیت انداخت، همه اینا رو برای این جمله آخری که الان عرض میکنم گفتم، یه اتفاق جدیدی در کلیسا به وجود آورد. تمام خلاصه چیزایی که اینها رشته بودن، این حضرات سقراط و افلاطون و ارسطو که خلاصه بانگ شکرایی رو به خوابونن، دوباره به وجود اومد. یعنی مجموعه کلیسا از خودش پرسید ما چیزهایی رو هزار سال بهش قائل بودیم، فکر میکردیم واقعیت محض لایتغیره، دیدیم غلط. از کجا معلوم سایر تفکرات ما دیگه، نه تفکرات کلیسایی ها، مجموعه تفکرات ما واقعیتی داشته باشه؟ دوباره من سراغ سه تا سوال رفتن، سه تا سوال دوباره حل کنن، یعنی بحث کنن روش. شد دوران دوم شک گرایی در اروپا. من اینجا رو حالا پاک بکنم.
کجا از پروتستانتیسم چجوری رفتید به دوران مدرن؟
یکی از مبادی دوران مدرن، یعنی این فصل مارتین لوتر و کارش، برای این دکارتی که عرض میکنم و کارش و فرانسیس بیکن، اینا فصل قرون وسطا و دوران مدرن، یعنی این مجموعه افراد که اینجا یکی از کسایی که خیلی مؤثر بود بیکن بود. یعنی ما اسم نمیخوام بیاریم چیز میشه. خب این مشکل که در اروپا به وجود اومد، مرجعیت کلیسا هم که کم کم کنار گذاشته شد، یه سری حکومت‌های محلی اونجا به وجود اومد، تاریخشو کار نداریم. یه آقای ظهور کرد در اروپا که خواست باز این مشکل رو حل کنه. پس یه بار مشکل به وجود اومد، دوباره خواست حلش کنه، یه بار دیگه به وجود اومد، حالا کس دیگه میخواد حلش کنه، اونم رنه دکارت. دکارت که مهمترین فیلسوف بعد از دوران مدرنه، گفت که خب شما همه چی رو شک دارید دیگه، مشکلتون اینه که همه چی مشکوکه، همه چی معلوم نیست که واقعیت داشته باشه و اینها. گفت باش، شما میگید زمین مشکوک، آسمان مشکوک، ستاره ها مشکوک، مسائل دینی مشکوک، حتی من مشکوک، در خودت شک داری، من دست و پام، ذهنم، فکرم، ولی گفت در یه چیز نمیتونی شک کنی.
در چی؟ ثانیه. در چی آیه این نمیتونی شک کنی؟
خودش.
نه در خودش هم شک کرد.
در خالق. خودم.
در خالق که دیگه اصلا اول کار شک کرد.
در بودن.
در شک خودتون نمیتونید شک کنید. گفت همه اینا درست. میتونی بگی من شک ندارم. خودت داری میگی شک دارم. پس شک داری. سنگ بناشو گذاشت شک.
فلسفه دکارت شروع شک. میگه تو یه چیزو قبول کن باشه. هیچ قبول نداره دیگه. همه اینا دروغه. یه چیزو قبول کن. شک هست. بعد گفت تو گفتی من شک دارم دیگه. مگه شک بدونه که چیزی محلش باشه میتونه بگه. بعد منو ثابت کرد بعد بقیه فلسفه.
دکارت اصرار زیادی داشت، خیلی حرفا شبیه فلسفه اسلامی. اصرار زیادی داشت که بره و فلسفه رو از اون جایی که دیگه لیسا برا عبادان قریتون به قول خلاصه طلبه هایی جایی بعدش نیست شروع کنه که شک به نظر او شک. ما یه حرف رو رد خواهیم کرد فرد. حالا امروز فردا اگه به بس برسیم شک. گفت شما در شکت نمیتون شک کنید. و بعد کل فلسفهش رو با یه حالت ریاضیوار، چون خیلی به ریاضیات علاقه داشت، اصلا میدید چقدر ریاضی خوبه که هیچ غلط و غلطی توش نیست، هرچی مصیبتی تو فلسفه است. آمد کل این فضای خلاصه مسئله شک رو خواست با این حل بکنه. اما دکارت یه مشکل دیگری به وجود آورد توی فلسفه، نمیدونم بگم الان یا نگم، حالا اسمش رو بگم، معروف به سابجکتیویسم. ما یه در فلسفه یه سابجکت داریم یه آبجکت داریم. سابجکت یعنی من که میشناسم، آبجکت یعنی کتابه. من فاعلم، این مفعول شناسایی من. یعنی نگاه فلسفیشو متمرکز بر انسان کرد. انسان شد مرکز عالم در فلسفش. و بعدن در تمام نگاه هایی که به مبنای فلسفه دکارتی و بعد از دوران مدرن شکل گرفت، مبدا همه چی انسان شد. شاید دکارتی نمیخواست، ولی بعدن مبدا همه چی انسان شد. نه انسان متعالی، نفس انسان. که اصلا اساس لیبرالیسم از اونجا به وجود میاد. که حالا این یه بحث مفصلیه و این مرجعیت کلیسا رو کنار میگذاره، این به انسان یه اصالتی میده. حتی در صورتی که خدا رو بپذیریم، این مسئله میگه بعد انسان مشکلات دنیوی خودش رو حل کنه. انسان، حالا میخوام نتایج همش رو توی این بحث آخر حالا خواهم گفت. خب حالا اینو جالبه بدیم، دکارت برهان داره بر اثبات وجود خدا. خیلی جالبه برهانش، به درد نمیخوره ولی خیلی جالبه. یعنی اصلا اگر بشه روی یه بار بحث کنیم که چطوری اصلا ایشون خدا رو ثابت میکنه. ما فکر میکنم اونجا همه ملحدن، اصلا اینطوری نیست. بعد از دوران مدرن هم دکارت هم هابز هم مالبرانش هم اسپینوزا اینا همه خدا پرستن، بعدشون وحدت وجودی هم. یه دیوید هیومه که خدا رو از ریشه و بن استدلالش رد کرده، که بعضی میگن معنیش بی خدایی ایشون نیست. حالا کار نداره. خب ایشون این مساله رو خواست حل بکنه. در دوران دوم شکگرایی خواست مسئله رو حل کنه. گفت من دیگه حلش کردم. اما کار ادامه پیدا کرد. یه سری فیلسوف تجربه گرا در انگلستان، ذات اینا اصلا شکاکیت تجربه گرایی انگلستان، اینها شروع کردن مثل توماس هابز و مثل دیوید هیوم، مخصوصا هیوم که خیلی قوی هم چیز کرد، مثل بارکلی، شروع کردن کل فلسفه دکارت رو دوباره نقد کردن. و اینقدر نقداشون مقبول افتاد و قوی بود، حداقل سوال به وجود می آورد که دوباره بشر غربی، این مسئله فعلا ما توش نیستیم، مثلا اینجا کلا ما خوابه، از اینجا به بعد ما آفلاین میکنیم، دنیای اسلام آفلاین، یعنی از بعد از مناسبت به بعد تقریبا دوباره بشر برگشت به سه تا سوال. یعنی اینا با وجود اومد در یونان، ارسطو حل کرد، دوباره در اروپا با وجود اومد، دکارت حل کرد. دکارت که حرکت دوباره تجربه گراها به وجود آوردن که بعدن کانت و هگل خواستن اینو حل کنن، که چنان مصیبتی شده حل اینها، راه حل اینها برای مسئله که تا امروز، یعنی اساس، یکی از اساس و مبانی پلورالیسم دینی عبدالکریم سروش، این راه حلیه که کانت برای مشکل واقعیت داد. که حالا چیه من الان دیگه اصلا کار ندارم میشه. اینو خلاصه توی پرانتز فقط گفتم، از پرانتز خیلی بزرگ. ادوار شکگرایی که ما معتقدیم هنوز این مسئله ها رو حل نکرده. حالا مخصوصا مسئله سوم که مسئله روزه دیگه، اینا از واقعیت اینا دیگه دست شستن، گفتن همه مشکلات ما تو زبانه. کل فلسفه ویتگنشتاین اصلا اینجاست. حالا بعدن یارو مفاد دیگه به فلسفه غربشن. اینها یه فضایی به وجود آورد، حالا مجموعه مدرنیته در غرب، که من پاک میکنم اینجا رو بخوام بنویسم، یه چند تا اتفاق جالب افتاد. من چند تاشو می‌نویسم. اینم باز نیتم نبود که بگم برای خودشون اینترسه، این نظام لازمه چون اهمیت بحثمون بیشتر می‌کنه. دوران مدرن با این کنار گذاشتن کلیسا مرجعیت فکری رو از آسمان گرفت. خب مرجعیت فکری مال زمین، به انسان، نه به انسان الهی، به انسان نفسانی، همون چیزهایی که انسان دلش میخواد، لذت میبره، ازش اصالت داد، دنیا رو دست انسان داد. سنویت بین دنیا و آخرت وجود داشت. دین رو از همه مسائل اجتماعی جدا کرد. ما این دوتا رو اسمشو میتونیم بذاریم اومانیسم. این هیچ ربطی به اون ارزشی که ما برای انسان قائلیم در اسلام اصلا نداره. این اومانیسم اصلا هیچ، این اومانیسم یه نفسانیت گراییه، یعنی انسان خودشون به تصریحات خودشون، انسانی که میخواد در دنیا بیشتر لذت ببره، دنیاشو بهتر بسازه. و این دوتای آخری میتونیم اسمشو بذاریم سکولاریسم. حالا اینا رو من گفتم برای اینکه این بعضی وقتا ما اینا رو سیاسی همش برخورد میکنیم باشه، اینا تو کشور به وجود میاد، اینا ریشه داره، یعنی یا میگیم طرف سکولار، اینا مسئله داره، یعنی اون طرفی که دنیای غربی که به اینجا رسید واقعا دید که آخرت هیچ ربطی به دنیا نداره، در حوزه شخصی دنیا تعریف میشه، برای دنیا دین نمیتونه حرفی بزنه. خود دلیلم داشت، میگفت کلیسا پدر ما رو در آورد، بدبختمون کرد. اینها حالا چیزای دیگه هم هست، بحث عقلانیت جزئی ابزاری هم هست، لیبرالیسم هم هست، مکار نداره. اینها و یه مجموعه دیگه از اینها، اینها جوهره دوران جدید هست، مدرن‌تر.
که جالبه زمانی که عباس میرزا که ولیعهد فتحعلی‌شاه بود، اینو شما هر جاش دقیق ترشو میدونی بگو، آیه ولیعهد فتحعلی وقتی که روس ها شکست خوردن، سفیر فرانسه اومد خیلی سوال جالبی پرسید عباس میرزا سفیر فرانسه، گفت مگه آفتاب که به ما میتابه، به مغز ما میتابه، به مغز شما میتابه، رو مغز شما بیشتر اثر داره، چرا ما باختیم؟ که اینو مثلا متجددین میگن اولین سوال ایران بود از خارج از ایران، نگفت اسلام چطور مشکل من حل کنه، نگفت ایران چطوری میتونه مشکل من حل کنه، گفت ای بیرون، یعنی ای غرب چطوره، یعنی مغز شما بهتر کار میکنه، چیکار کردی؟ که بعدم یه سری راهنمایی میکنه، عباس میرزا یه داره میره میفرسته به غرب، شروع میشه برخورد فکری و جریانی ما با غرب. بعدم دانشگاه تهران بر همین اساس شکل میگیره. جالبه اونها دین رو گذاشتن کنار، به پیشرفت رسیدن. این همین مغالطه در کشور ما با وجود میاد، یعنی در دنیای اسلام مثلا شما هم میخواید دین رو بذارید کنار، شما هم میخواید به پیشرفت برسید، باید دین رو بذارید کنار. میگه چقدر دو تا چهار تاش خوبه، میگه اون تا دین داشت بدبخت بود، دینو که گذاشت کنار الان شما نمیتونی اصلا پیشرفتشو توصیف کنی از بس زیاده، تو چرا این کارو نمیکنی؟ مثلا امثال جمال زاده و میرزا ملکم خان، خیلی از اینایی که بعدا من تو ایران حرف زدم و تا امروز به نظر ما هم جریان مثلا اصلاح طلب دقیقاً نگاه فکریش دقیقاً همینه، حتی اونایشون که معممن، چون کسی نمیگه دینو بذار کنار یعنی که مثلا برو چه میدونم فسق و فجور انجام بده، میگه دین رو از عرصه تصمیم گیری هات بذار کنار، دینو وارد این نکن. که الان بخوام آدرس بدیم کتابای بعضی از تئوریسین‌های همین دولت اصلا اینا رو تئوریسین‌ها رو کارونند. خب ما حالا تا کجا رفتیم؟ ما در مقابل اینیم و یه فضای سنگینه، اینو دیگه نمیشه به اون روشی که خب حالا ای مردم بیایید اسلام را، اینطوری نیست، واقعا مسئله خیلی سنگین تره. یکی از اتهامات، اتهام نه، یکی از انتقاداتی که اونا به روحانیت دارن و به نظر حرف غلطی هم نیست، اینی که شما اصلا فضای اون رو متوجه نیستید، هی علیهش خلاصه صحبت میکنید، موضع میگیرید، یه بخشش واقعا واقعیت داره، حرف
موضع میگیرید یا میپذیرید،
یا میپذیرید. بله حالا اینو خواهم، این جالبه، خیلی جالب.
بعضی از ماها در دنیای اسلام اصلا اینا رو هیچ وقت به زبون نیاوردیم، ولی زندگیمون اساسش این دو تاست. یعنی امام خمینی ما رو از این مصیبت نجات داد. حالا بعدا شاید یه جلسه بشه در مورد ارزش امام خمینی در نجات ما از این قضیه صحبت کرد که چقدر ارزشمند.
خب سنویت بین این دوتا کردن دنیا و آخرت، دنیا رفتی به آخرت نداره. خب حالا ما یه حرفی که داریم اینه که ما سه تا نکته به اینا میگیم، ما بخواییم اینو روش بحث بکنیم که هر کدومش یه ارزشی داره. ما میگیم اولا تعارض علم و دین در اسلام نداریم. دو، مبانی فلسفی اسلامی بسیار محکمتر از فلسفه قرون وسطاست. سه، که خیلی مهمه، اینه که کتاب مقدس ما بسیار متفاوت از مال شماست. طبقه یک و سه یکی، ما دو رو توی فلسفه و منطق باید دنبالش بگردیم، سه رو در تفسیر، یعنی ارزش علامه طباطبایی به اینه. ما گاهی نگاهامون به فضای قرآنی هم متفاوته. حالا اگه وقت میشد ما اگر انجیل مثلا اینجا بود یا تورات بود، سفر پیدایش رو اگه میخوندیم حیرت انگیز هستن. حالا اونایی که میخوان مراجعه کنن کتاب انسان و ایمان صفحه 27 و 8 به نظرم آیه مطهری اینا رو از بخش اول تورات که کتاب مقدس مسیحی ها هم هست از اونجا آورده. آره کتاب انسان انسان ایمان شاید تا آدرس اصلیشو بنویسید، سفر پیدایش اینجا رو مراجعه کنید توی اینترنت هم پیدا میشه، سفر پیدایش عهد عتیق به قول اونا اولد تستمنت. سفر یعنی کتاب، سفر نیست. سفر پیدایش یعنی اون توضیحی که اونا از آفرینش آدم میدن، خیلی واقعا حیرت انگیز و بحث دیگه. ما کاری که تو تفسیر باید انجام بدیم که کارهای مهم اون غیر از اون نکات معنوی اینا که اصل تفسیره و آشنایی و انس با قرآن، اینی که به عالم نشون بدیم هیچ وقت قرآن مدل تفسیری که انجیل عالمو تفسیر کرد توی تفسیر نکرد که شما با کنار گذاشتن قرآن بتونی پیشرفت برسید. علم و دین هم در اسلام تعارض ندارن و ما هم توانستیم اصول و مبانیمون رو عقلا ثابت کنیم که این دومیه کار ماست. الان توی جلسه سه و یک رو فعلا کار نداریم، این به یک هم کار پیدا خواهیم کرد. دو بحث ماست، ما میخوام نشون بدیم که فلسفه اسلامی غیر از فلسفه اسکولاستیکه و ما انشالله اگر حالا اگه نمیدونم اگه وقت به اونجا برسه مثلا بشه ما فلسفه پوزیتیویسم رو نقد بکنیم و اینها، ما میتونیم نشون بدیم که اون نگاه چقدر نگاه غلطیه، یعنی اصلا مبانی که برای فلسفه غرب گفت. خب حالا این سه تا سوال اصلی که همه فلسفه بر مبنای اینه، میخواد پاسخ این رو بده و تکلیف این رو روشن بکنه، تو غرب خیلی نهله ها پیدا کرد که آقای مطهری در من آدرس دقیقاً بهتون بدم در کتاب اصول فلسفه که جلد 6 جلد 6 مجموع آثار آقای مطهری است. اصول فلسفه کتابی که علامه طباطبایی نوشته و شهید مطهری و کتابو شرح کرده. مقدمه این مقدمه رو واقعا بخونید، بسیار ارزشمند. مقدمه مقاله چهارم علم و معلوم، تو پرانتز ارزش معلومات، مقدمه شهید مطهری بسیار عالیه. تقریبا اکثر مکاتب در مورد واقعیت رو آورده که در مورد واقعیت چه نظری دارن و چی میگن، آورده اینکه حقیقت یعنی چی و نظریه حسیون آورده، نظریه خلاصه مارکسیست ها رو آورده. خدمت شما از صفحه 154 تا صفحه 196، 40 صفحه است، 42 صفحه است. من یادم خودم که اینو میخوندم خیلی محظوظ شدیم از خوندن، خیلی ارزشمنده، خیلی ارزشمنده. این بحثه هم که ما گفتیم خیلیش هست، خیلیش اینجا هست، هم نظریه دکارت که معلومات فطری بشر رو قائل، هم نظریه تجربه گراها. اما من حداقل چون که آجام فهمودن اون چیزی که امروز باش درگیری و من عرض میکنم، یکی از مکاتب خیلی مهمی که نتیجه همه اینایی که گفتیم تقریبا بود، بگیم ادامه شد یا نه هر جاش چیز شد بگید آما با تا فردا میتونیم بگیم. یکی از
آقا یه بار هم برگردید الان یه سری از فلسفه
بله.
از کل گفتید. بله. برگردید فلسفه اسلامی رو یه خود
چشم چشم اونم عرض می‌کنم.
تعریف اون معنای فلسفه اینا
که دنبال چیه
بزنیم.
اصلا فلسفه اسلام می‌خوام مقابل همین بگیم که ما دنبال چی
از کجا استارتش کردیم. نه اون تاریخ
عظیم بله چشم. ما یکی از مکاتبی که مواجهه با ما داره، اساس دانشگاه به نظر ما اساسش اینه، برای مبنا شکل گرفته، یه مکتبی که از نتیجه همه اونها یه سری فعل و انفعالات مثلا بعد از هگل به وجود اومد، مؤسسش هم آگوست کنت فرانسویه، مکتب پوزیتیویسم، به قول خودشون پوزیتیویسم. هیچ مفهوم این مکتب هم تقریبا هیچ ربطی به این لفظ نداره، این لفظ توضیحش نمیده. خب این سیلی داره، من باز نمیگم این مفصله، حالا خواستید تاریخ فلسفه آیه فروغی هست، تاریخ فلسفه ملکیان هست، خسروپناه هست، تاریخ فلسفه کافرستون هم هست که مفصل تر از هم هست. خوب حرف اینا چیه پوزیتیویست ها؟ حالا اینا میگم یه فعل و انفعالات، یه حرفشون میگن ما آن چیزی را واقعی میدانیم که قابل حس یا تجربه آزمایشگاهی باشه. خیلی جالبه، یعنی کسی اینطوری فکر بکنه او چیزی واقعیت داره که بشه حسش کرد یا تجربه آزمایشگاهش کرد. لذا تو روانشناسی رفتارگرا اگه بهش بگی که نسبت روح با مثلا حقیقت روانشناختی چیست، میگه این حرف بی‌معناست. جالبه، بعضی اینقدر تون نرفتن، نگفتن آن چیزی واقعی است، گفتن آن چیزی معنا دارد. وقتی که بهش بگی خدا هست، ولله علی الناس حجل بیت، کتب علیکم الصیام، میگه اینا من نمیگم غلطه، من نمیگم یعنی واقعیت نداره، بی معناست، مهمل است. آن چیزهای معنا دارد که قابل حس یا تجربه باشد، در واقع چیزهایی که واقعی است. پدر این نگاه هم دیوید هیومه، یکی از مؤثرترین، شاید بعد از دکارت نفر بعد باشه، مؤثرترین افراد در فلسفه غرب که اساس برهان و نظم و علیت از بین برد و اروپا رو، پدر دین رو در اروپا در آورد. یعنی بعد از هیوم دیگه هر کی می‌خواست دیندار باشه و فقط ایمان می‌بود، ایمان بیار، که حالا در مورد فیدئیسم حرف می‌زنم، ایمان بیار تا بفهمی. پدر این مکتبی ما الان با اینا مواجهیم، آن چیزی واقعی است که قابل حس تجربه آزمایشگاهی باشه. هر چیزی رو به آقا عرضه بکنی که در این دایره نگنجه، میگه این واقعیت نداره، یا میگه بی‌معناست. ببینید هر دوشو میتونه بگه، میتونه بگه واقعیت ندارد، یا میتونه بگه بی‌معناست. میگه از من با من در مورد این مسئله حرف نزن، اینها چقدر این کلمه که الان میگم باشه، میگه اینها علمی نیستند، با من علمی حرف بزن. لذا این فقط زمان روزه رو میپذیره که اصلا چی بشه؟
نظر علمی تایید شده،
که چیش تایید شده باشه؟ که واقعا ثابت بشه میتونه سلامتی برای انسان بیاره. یعنی تو تا نتونی برای این ثابت بکنی که روزه سلامتی میاری، آدم اعتقاد به پیدم چقدر جریان دارد بین ماها. اصلا این طرف این بچه که این میگه پوزیتیویسته، نه، ولی فکرش اینطوریه. این خطر تهدید، به نظر من تهدید جدی هم اصلا نیست. این درسته که این مکتب قدیمیه، ولی خب الان جدید شده، نئو پوزیتیویست ها اصلا بعد همین علوم انسانی هم که داریم اساسش از همین فضاها گرفته شده. ارزش خیلی زیادی که علوم انسانی برای استقرا قائلن، که بعدا تو منطق میرسیم، از همین جا درنده. خب اینا میگن علمی نیست این حرفا، میگن در مورد مطالبی که واقعیت ندارد یا مهمل است با ما سخن نگو. نمیگن دیندار نباشا، هر شب بتونی دیندارم باش، ولی مهمله. دینداری ربطی به علم نداره، علمی نیست. که حالا اینا بعدن یه حلقه تشکیل دادن در اوتیش به نام حلقه وین و بعد پوزیتیویسم منطقی مفصل، که ویتگنشتاین از نتیجه اینا وارد شد تو معناداری، بعدن بحث کردن رفتن تو لفظ، کارمون نداره. خب این یکی از مکاتب مهمه. مکتب دیگه مارکسیست بوده که میگه اصلا حقیقت چیزی نیست جز این نتیجه حرفشون، جز انعکاس برداشت تو، چیزی نیست جز انعکاسی از طبقه که توش زندگی میکنه. اگه تو طبقه کارگری یه مدل برداشت از واقعیت داری، اگه تو طبقه ثروتمندی یه مدل داری، اگه تو طبقه متوسطی یه مدل برداشت داری. این واقعیت ثابتی نداره، واقعیت نسبیه، نسبت به هر کدوم از افراد فرق میکنه و متحوله. واقعیت توی سال 2050 با سال 2000 فرق میکنه. که حالا اینا یه بحثایی که حالا میگم ارزش علامه طباطبایی خیلی واقعا اینا بعدا میشه روش بحث کرد، خیلی ارزشمند اون نکاتی که ایشون بعدا اشاره میکنه. یکی از مکاتب اینها فلسفه پراگماتیسم هم هست، اون اصلا چیزی رو براش ارزش حقیقی قائلا که ثمره داشته باشه تو زندگی که حالا ما کارمون هست. خب ما مواجه با یه، حالا اینا که دارم میگم ما حالا تو یه خط گفتیم، این ده ها انسان باهوش که ریاضیدان بودن، که فیزیکدان بودن، که فلسفه هم به قول خودشون دان بودن، روش کار کردن، نشستن بحث کردن، دعوا کردن، بیانیه دادن، هر قیدیان هر بار نظراتشون خواستن تصدیق بکنن، به اثبات گرایی رسیدن، بعد به ابطال گرایی رسیدن و بقیه هم همینطور. ما با یه حجم عظیمی، هزاران صفحه و صدها میلیون ساعت فکر مواجهیم. میخوام بگم ساده هم نیست، حالا ما بحثایی که بعدا مطرح میکنیم ساده نیست، اما یه توفیقی که خدا به فلسفه اسلامی داده که بزرگان هم میگن اصلا کانالش کانال اهل بیت که ما اینها رو تونستیم اینطوری درک بکنیم، اینه که ما تونستیم یک نظام جامع فلسفی، نمیگیم همش درسته، یک نظام جامع فلسفی که یک پیکره درست و حسابی داره و میتونه عالم واقع رو توضیح بده داشته باشیم و تا امروز هم داشته باشیم. این خیلی ارزشمنده، این چیزی که بقیه فاقدشن و اصلا جالبه اینقدر نقد و نقص تو غرب زیاده، اصلا معلوم نیست کی به کیه، هیچ واقعا بعضی جا معلوم نیست. ما روال کار تقریبا برامون معلومه و ما انشالله با اون روالی که علامه طباطبایی شروع میکنه نشون میده، حالا تو این جلسات وقت نمیشه کامل نشون داد، نشون باید داده بشه که ما از این سوالات قبلا عبور کردیم، اصلا سوالات ما نیست. بله درسته ما خیلی بی‌عرضگی‌ها داشتیم در علم، تو خود فلسفه‌مون نرفتیم درست تحلیلش بکنیم، تو حوزه‌ها مدت‌های زیاد ممنوع بود، اینا کار نداره، اما اصلا اینا خیلی از اینا سوالات ما نیست. مثلا این فلسفه دیگه است در واقع فلسفه اگزیستانسیالیست که حالا اونم خلاصه دراز طول و تفصیل زیاد، اکثر داستان نویسا اونطوریه، داستایوفسکی و تولستوی و آلبر کامو اگر بگیم داستان نویس و بعدا ژان پل، همه یعنی اونا توجه به نکات ریز زندگی انسان خواستن بکنن. ما می‌خوام بگیم اصلا اینا سوال ما نبوده، ما اینا رو حل کردیم واقعا. نمیخوایم بگیم فلسفه‌ای که مولا صدر نمیشه دیگه همه یه تا آخر دنیا رو داره تو خودش، نه، نظامی که بتونه اینها رو پاسخ بده در خودش دار، در خودش دار. و خیلی از کسانی که از فلسفه اسلامی حرف میزنن تیمنن و تبرکن حرف میزنن، بالعیان مخصوصا الان اینجا ما بیشتر دیدیم، بالعیان معلومه که عمق کار رو نمیدونن، همون تاریخ فلسفه قبل دوباره اینجا این کار، مثلا یه چیزایی حالا ملا صدر آدم عارفی هم بوده و خواسته بشینه یه چیزایی بگه. خب این حالا مقدمه ما بود، ما برای اینکه نشون بدیم بخشی از حرکت عقلانی اسلام رو اول به منطق اشاره میکنیم انشاءالله، بعدم به فلسفه. ولی خب اسم میکنم آنه یکم خسته ایم، اگه سوالی تا اینجاش هست ما اینو بحث بکنیم، تا آی نظری هم تو فکر خانواده هم هست بده یکم اونجا توضیح بده این رو. بله خیلی کلا خیلی فکر خوبه، الگوی خوبیه، خیلی فکر خانواده
خانواده
به معنایی
که واقعیت دارد
نمیدونم، حالا راست گفته ما خانواده واقعیت داری داره یا نه، یا میخوام مرخصی دیگه شوخی میکنم. بله بله سکولاریسم. اگه تا اینجاش بحثی هست، روال ادامه کار ما سخت‌تر از اینا، واقعا توصیه میکنم که اگه اذیت میشید اذیت نشید. شما سوال دوربین که علی شما بود مشکل نداره، اگه سوال یه نکته هست
قبلا
بگید، یعنی چون آنجا آقایی تو هر کجا ریز زنما گیر بکنه تو ادامه شنگیر
حتما اینطور بل
بسید سانتفیج ها خلاصی
هلو
چرخه خلاصی زنما رو بیشتر از
ما مفصل 4-5 جلسه اینم توی هم حوزه علوم اسلامی توضیح داریم، آقایی کسی وقت اونجا رو نخواست اونجا ما توضیح مفصل تر.
این نکتهی به نظرم تکمیله این بحث هست شلا مبوریت کنه خدایی باید در دواتی میگهده، اونم فوق العاده آدم کتاب خونی بود، یه کتاب یه بار یه سری نکات رو ما خواستیم در بیاریم، کتاب کتاب قطوری بود، تمام نویسنده و فیلسوفا اینا رو زندگی نامش من هر کدوم تو یه صفحه دو صفحه نوشتیم. این نکته ای میخواست ببینه اینا در بیاره اینطوری میخوند و واقعا هم درست در میورد اینطوری، یعنی به این سرعت کتابا رو میخوند. این بنده خدا یه کار تاریخی تاریخ فرانسه کرده بود که اونجا هم خیلی برخوردا و اینا هم تو بحث فلسفی هم تو بحث ادبیات و اینا بوده و اونجا نشون داده بود که یعنی کار کرده بود در آورده بود که حالا این بحث علمی که اینا دارن جدا که اینقدر قوی روش کار میکنن، بحث اجرایی و عملیاتی کردن هم فوق‌العاده قوی کار کردن. یعنی تو بحث جنگ جهانی دوم، بعد از جنگ جهانی دوم تمام علما دانشمندی که مخالفشون بودن همه رو میکشن. یعنی ایشون گفت که تو جنگ جهانی دوم فرانسه بغل آلمان بوده دیگه، یعنی اول جز اولین جاهایی که هیتلر میگیره فرانسه بوده، ولی نسبت به خودش کمترین کشته داده بوده. یعنی اگه 100 هزار نفر کشته تو جنگ داده بوده، بعد از جنگ که اینا مسلط میشن، بعد از جنگ این سیستمای فکری اینطوری دوباره مسلط میشن. تو اونجا نزدیک 100 هزار نفر از دانشمندا و بزرگا و مخا و مغزا اینا رو میکشن، که این علاوه بر این که کار فکری اینجا کرده بودن، کار اجرایی و عملیاتی هم دستشون میگن. یعنی هر کی مخالفشون بوده اینا سرشون رو زیر آب میکنن. همین الان هم همینطور، یعنی کل این مسائل رو مخالفش بازم هستن، حرف میزنن، جواب میدن، ولی رو نمیشه. مثلا کار تبلیغاتی که میکنن، مثلا همین ایران رو میبرن تو حاشیه، انقدر تو حاشیه میبرن اصلا حرف منطقی ایران رو نمیذارن گفته بشه یا صحبت آقا اصلا بیان بشه. تو بحث علمیشون هم همینه، یعنی کسی که مخالفه بحث و حرف میزنن نمیذارن اصلا این رشد پیدا بکنه. یعنی فقط قوتشون تو بحث علمی نیست، تو بحث عملیاتی و اجرایی و اینا هم انقدر قوت دارن که مخالفشون اصلا نمیذارن اصلا بهش کردی. اونم حالا اگر مقالهشو من خدا میگفت چند صد ساعت من کار کردم، اگر تونستم مقالهشو بگیرم میادم براتون اونم کنارش بگیرم.
بله
فرهنگ پذیرایی داشته هر مغال آمدن یه ویژگی ازش گرفتن، کردها آمدن، افغان آمدن
حزمش
میکنه اون تو بعضی دوخمه ها جلو گیره. من صبحی شربت زیاد خوردم چند دقیقه دیگه